بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شرط دوم تداهم این است که وجود تکلیف مزاحم رافع موضوع برای تکلیف دیگر نباشد. اگر وجود تکلیف به خلاف رافع موضوع تکلیف ما باشد، اصلا با وجود تکلیف به خلاف تکلیف نمیماند به این مورد تا بگوییم تضاهم کردن. مثلا مرحوم نائینی فرموده است که ظاهر آیه وضوع این است که هرگاه تکلیفی که منافی وضوع هست نداشتی، اون وقت وضوع واجب است. ولذا اگر شما تکلیف داشتید به صرف آب وضو در حفظ نفس محترمه، اصلا شما تکلیف به وضو ندارید، خطاب توضع شامل شما نمی شود، با ترتب هم نمی شود وضوع شما را تصویر کرد. ترتب در جایی که بخواهد وجوب وضوع علا تقدیر اسیان امر به حفظ نفس محترمه فعلی بشود. ان لم تحفظ نفس المحترمه فتوضع. و فرض این است که ما هم چو خطابی نداریم، ما اصلا وقتی که وجوب حفظ نفس محترم فعلی شد، خطاب وجوب وضوع من ساقط شد، چون مفاد خطاب این بود ان لم یجب علیک تکلیف آخر فتوضع. ان لم یجب علیک صرف الماء فی حفظ النفس المحترمه فتوضع. وجوب صرف آب در حفظ نفس محترمه به وجودهی رافع موضوع وجوب وضوع هست، در ترتب به امتثالهی میخواد رافع باشد. اما اگر بنا باشد وجود امر به صرف ما در حفظ نفس محترمه مانع از وجوب وضوع بشود، که نمی شود با ترتب مشکل رو حل کرد. این فرمایش فرمایش متینیه، ولیکن به نظر ما استزهایی که ایشان کردن از آیه وضوع درست نیست و آیه وضوع مصداق این کبرایی که ایشان فرمود نیست. چرا ایشان از آیه وضوع این تفسیر رو کردن که ان لم یجب علیک تکلیف به ما ینافی الوضوع فتوضع؟ چون ایشان فرمودن که فلم تجدو ما اندر آیه بعد از و ان کنتم مرضا آمده، مریض که تکوینن آب دارد، پس مراد مریضیست که تمکن ندارد شرعا از استعمال آب در وضوع. و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماءا، یعنی فلم تتمكنوا شرعا من استعمال الماء فی الوضوء. و لذا ایشان و همینطور مرحوم آقای خویی فرمودند که از این آیه شریفه فقط حکم مریضی رو میفهمیم که لا یجوز له استعمال الماء، اما اگر مریضی بود که از استعمال ما در وضوء متضرر میشد اما ضرر در حد ضرر محرم نبود، ایشان فرمودند که آیه شاملش نمیشه. حالا با قاعده لا ضرر بخواهیم مشکل او رو حل کنیم بحث دیگری. آیه مختص است به مریضی که لا یتمکن شرعا من الوضوء لکونه اضرارا محرما بالنفس، اما اگر مریضی است که وضوء هم بگیرد اضرار محرم به نفس پیش نمی آید، اضرار غیر محرم پیش می آید. به جای این که دو روز در بستر بیماری بماند سه روز میماند، این که حرام نیست، آیه شامل این نمیشه. خب این فرمایش مرحوم نائینی که آقای خویی هم پذیرفته درست نیست، برای این که ظاهر فلم تجدوا ماءا عدم وجدان تکوینی آن، اگر و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماءا می فرمود در قرآن، خب از این ظهور رفعیت می کردیم، گفتیم مراد همین است که مرحوم نائینی فرموده و ان کنتم مرضا فلم تتمكنوا من استعمال الماء، ولی آیه که اینطور نیست. و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا، خب فلم تجدوا ماءا ظهورش رو حفظ میکنیم، منتها میگیم این قید برای من او کنتم على سفرن او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، قید اونها هست. ولذا به نظر ما آیه و ان کنتم مرضا فتیممو مطلقه، حتی مقتضای این آیه این است که مریضی که لا یتضرر من الوضوء ولکن الوضوء فی حقه موجب للمشقه، از آیه میتونیم استفاده کنیم که وضوء لازم نیست بگیرد، آیه مختص نیست به مریضی که وضوء بگیرد موجب ضرر محرم بر او هست. وانگهی جناب نائینی بر فرض از آیه شما استفاده کردید فلم تجدوا ماءا ای لم تتمكنوا من استعمال الماء شرعا، ما در موارد تزاحم تمکن داریم از وضوء، وضوء بر ما حرام نشد، امر شدیم به یک واجب آخر، امر به شی که مقتضی نهی از ضد نیست. اگر به ما میگفتن وضو نگیر، خب صحیح بود بگیم که ما مثل مریضی که یحرم علیه الوضو ما متمکن از استعمال ما نیستیم، اما ما مریض که نیستیم، امر شدیم به صرف ما فی واجب آخر، امر به شی که مقتضی نهی از ضد نیست، ما تمکن داریم از وضوء، تمکن از جمع بین وضوء و اون واجب آخر نداریم. عرف هم میگه اگر اهم رو ترک کردی متمکن از مهم هستی. ممکن است فرمان شما رو ما هم قبول بکنیم و قبول هم داریم که در فرضی که امر به اهم داریم عرفاً عاجزیم از مهم، ولیکن عجز از مهم داریم فی فرض الاشتغال بالاهم، اما در فرض اتیان اهم عرفاً قادریم ما بر این مهم. من نمیخواهم این آب را برای رفع بیماری زید صرف کنم، با زید بدم، با اینکه واجب است این آب رو به او بدهم تا دچار بیماری کلیوی نشود، نمیخواهم این کار رو بکنم. وقتی نمیخواهم این کار رو بکنم عرفاً قادره بر وضوعم، ولو به نحو ترتب قادرم. محقق نائینی که اینو نمیگه، محقق نائینی که حتی اگر شما صرف نکنی آب را در اون واجبه هم قدرت شرعیه بر وضوع نداری، چون امر به خلاف داری. در مریض نه از خود وضوع دارد دیگه معنا نداره بگیم اگر وضوع گرفتی وضوع بگیر. در مریضی که اضرار محرم است اگر وضوع بگیرد، اون مورد رو مرحوم نائینی فرمود، اگر اضرار محرم باشد وضوع بالاخره منطبق است بر وضوع این اضرار محرم. به هر حال مرحوم آی صدر فرموده است جناب نائینی اصلا آیه دلیل نیست بر صحیح بودن وضوع در فرض امر به خلاف، قبول، اما دلیل الوضوع و علی الوضوع نور علی نور، دلیل استحباب نفسی وضوع که مشکلی ندارد. یا مثلا این مثال از بنده است، اگر کسی در زیر وقت به جای این که تیمم کند رفت وضوع گرفت، رفت غسل کرد، غسل جنابت کرد، مرحوم نائینی میگه اون وضوع و اون غسل جنابت باطله، این شما امر دارید سلم و تیممن، امر به خلاف دارید، اصلا این وضوع یا این غسل جنابت اصلا امر ندارد. خب طبق بیان آیسن میگیم خب اطلاق استحباب نفسی وضوع، اطلاق استحباب نفسی غسل که مشکلی ندارد اطلاق. این فرمایش مرحوم آیسن تمام نیست. اولا اگر فرمایش مرحوم نائینی رو بپذیریم، آیه ظهور داره در امر تعیینی به تیمم، ای کسی که امر به خلاف داری، ای کسی که امر داری به خلاف وضوع، تو باید تیمم کنی، فتیممو. ظاهرش ارشاد به شرطیت تعیینی تیممه و این ظهور مقدم است بر اطلاق دلیل استحباب نفسی وضوع. این اخصه در مورد کسی که امر دارد به خلاف وضوع فرمود تو باید تیمم کنی. خب وقتی این طور بود بره یک وضوع، به نظر کی میفرمود؟ نه فرد و این کنتم مرضا او علا تفرن او جا هدوم من کن من الغائب فلم تجد او ماهن فتیممو. مرحوم نائینی میگه هر امر به خلافی، یکیش هم امر به اتیان نماز با تیمم در زیغ وقت، آیه نگه، مرحوم نائینی که گفته، ایشان میگه از آیه فهمیدیم امر به خلاف، امر شرعی اگر داشتیم به ضد وضوع دیگر وضوع امر ندارد. خب ما میگیم اگر آیه اینو میگه ایشون از آیه اینجور استظهار میکنه، میگه و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماء ای لم تتمكنوا من استعمال الماء شرعا، یعنی امر داشته باشید به ضد وضوء یا نهی داشته باشید از وضوء، هر دو از دو رو میگه. شما فتیممو باید تیمم کنید. خب این آقا وضوء گرفت، به جای این که دو رکعت نماز رو در وقت درک کنه یک رکعت نماز رو در وقت درک کرد مثلا. خب این امر داره به این وضوء. و این آیه ظهور داره در شرطیت تعیینیه تمام و این اخص از اطلاق استحباب نفسی وضوء و یا غسل جنابه. هذا اولا. و ثانیا ما متاسفانه پیدا نکردیم یک اطلاقی رو در روایات یا آیات بگه وضوء مطلقا مستحب، غسل جنابت مطلقا مستحب، پیدا نکردیم. ما پیدا نکردیم. حالا شما بله اطلاقی که بگه در هر حال هر وضوعی مستحب است ما پیدا نکردیم. در بین متشرع چی؟ اینی که هر وقت بخوان وضوع میگیرن، اما با امر به خلاف هم وضوع میگیرن و میگوین این وضوع صحیح است، این متشرع دیدین میشه که با وجود امر شرعی به خلاف برود وضوع بگیرد. دلیل بر استحباب نفسی وضوع به طور مطلق اول پیدا بکنیم تا بعد بیاییم توسط به آن بکنیم. یک مورد دیگری هم که مرحومه عرض کردم، مثال زدم، گفتم دور اگر نماز با تیمم بخونی دو رکعت نماز صبح رو تو وقت درک میکنی، میری وضو میگیری یه رکعتش رو درک میکنی، چرا این کار رو میکنی؟ آیه میگه فتیممو، یا در اون موردی که باید صرف کند آب وضو را در حفظ نفس محترمه می آید تیمم می کند، مرحوم ناینی میگه آیه گفت فتیممو، آیه سن میگن استحباب نفسی دارد وضو. خب آیه که اخسته، آیه میگه که کسی که امر دارد به ضد وضو این آقا باید به طور تعیین تیمم کند، شرط تعیینی است تیمم، و بالالتزام میگوید پس اون وضوء طهور نیست، چون شرط تعیینی تمام است، بالالتزام میفهمیم که اون وضوء طهور نیست و استحباب ندارد. مورد دیگری که مرحوم حالا این فرضی که مرحوم نائینی مطرح کرده، میخواد نماز بخونه با تیمم، با وظیفه‌ش با تیمم نماز بخونه، میره وضو میگیره، این مورد بله، چون امر اگر بپذیریم آیه شامل این نمیشود و این وضو برخلاف آید، آیه میگه تیمم کن تو که امر داری به صرف آب در حفظ نفس محترمه، تو قادر بر وضو نیستی، تو باید تمام کنی، آیه میگه باید تمام کنی، بعد ما بگیم استحباب نفسی داره وضو، آیه میگه باید تمام کنی، یعنی به التزام میگه وضو ارزش ندارد. مورد دیگری که مرحوم نائینی مطرح فرموده اینه، کسی یک آب مباح دارد در حوض قصری، خب باید تعمم کنن، چون آب برداشتن از این حوض قصی مصداق قصم باید تعمم کنن. یک وقت میاد یک پارچ آب بر میداره از این حوض، میره گوشه ای وضو میگیره، یعنی بعد از این که آب برداشت هم داره به وضو، اما یه وقت مشت آب بر میداره، یه مشت آب بر میداره میریزه به صورتش، مشت دیگه آب بر میداره میریزه به دست راسته. مرحوم نائمی فرموده چه خبره؟ شما یه مشت آب برداشت میریختی به صورتت به عنوان وضو، تو هم نداری به وضو. چرا؟ برای که نداری از برداشتن مشت دوم آب. حالا مشت اول رو برداشتی، اما مشت دوم رو که بعدن میخوایی ورداری الان بهت میگن ور ندار، هم داری به خلاف، چون وضو بخواهم بگیرم باید مشت آب بردارم دیگه. من ام به من میگن ام به من کردن اجتناب کن از برداشتن مشت دوم آب با وجود این من امر به وضو ندارم، پس چطور وضو بگیرم؟ مرحوم آلخویی بدون توجه به مبنای استادش فرموده جناب استاد خب قدرت تدریجیه که من دارم، این مثل این میمونه یک چشمه‌ایه به اندازه یه مشت آب توش هست، یه مشت آب برداری آرام آرام جاش آب میاد، من قدرت تدریجیه دارم در وضو. خب یه مشت آب بر میدارم صورت رو میشورم، یه لحظه صبر میکنم آب باز جمع میشه، مشت دوم رو بر میدارم دست راستم رو میشورم. شما که ممکن نیستی که من باید وضو بگیرم در این حال، چون قدرت تدریجیه دارم. مانعنفی هم قدرت تدریجیه که داری، فرض اینه که من مشت اول رو از این حوض قصبی که برمیدارم، مشت دوم و سوم رو هم که برخواهم داشت قدرت تدریجی هست. خواهی توجه نشده به مبنای مرحوم نائمی. مرحوم نائمی مشکلش اینه که امر به خلاف داریم، امر دارد این شخص اجتنب عن الاقتراب من هذا الحوض المقصوب، با وجود این اجتنب عن الاقتراب من هذا الحوض المقصوب امر به وضو ندارد. مشکل مرحوم نائمی اینه، قدرت رو به معنای عدم امر به خلاف میگیره، تصریع میکنه خدای خویی تقریر که کرده اینجور گفته، این یه معنی نداره به ایشون اشکال بکنین، اشکال کبروی بکنین، بله اشکال صغروی میکنین، میگیم جناب نائمی از آیه وضو قدرت به معنای عدم امر به خلاف ما نمیفهمیم، اما اگر از آیه قدرت به معنای عدم امر به خلاف بفهمیم دیگه نمیتونیم به مرحوم نائمی اشکال کنیم، باید تابع محض بشیم. مورد دیگری که برای این بحث هست، موردی است که مهم هم هست، در بحث زکات و خمس پیش میاد. مرحوم نائمی گفته است که گاهی خطاب خمس به وجودهی رافع موضوع زکات، خطاب خمس به وجودهی رافع موضوع زکات، دیگه جای ترتب نیست، ترتب در جایی است که عهد الخطابین به وجودهی رافع موضوع خطاب آخر نباشد، به امتثالهی رافع باشد نه به وجودهی. ولی در خمس گاهی نفس خطاب یجب اداء الخمس رافع موضوع زکات، و گاهی هم نفس خطاب یجب اداء الزکات رافع موضوع خمسه، هر دو نوعش رو داریم. اما اونجایی که خطاب یجب و اداء الخمس رافع موضوع زکات باشه، ایشون می‌فرماید که اگر کسی وسط سال خمسی 40 گوسفند بهش به ارث رسید، پدرش در روستا فوت کرد، سهم الارث این فرزند شد 40 عدد گوسفند وسط سال خمسی شد، 6 ماه مونده به سال خمسی شد، سر 6 ماهی که رسید سال خمسی شد، از این 40 گوسفند 8 تاش میشه خمس، بهش میگن عدد خمسک. بله؟ حالا مثال ما کار دستمون داد، فرض کنید ارث غیر محتسب بود، اصلا ارث نبود، خرید اون 40 گوسفند را به او بخشیدن. خب عد خمسن ادا کن خمس، 8 تا از این 40 گوسفند از ملکش خارج میشه و واجب اداء خمس دیگه به حد نصاب نمیرسه، گوسفند میشه که ملک تلقینه 32 تا که به حد نصاب نیست، نصاب اول زکات گوسفند 40 گوسفنده که فیه فی کل 40 شاتن شات زکات بعد از رسیدن ماه 12 واجب میشه و فضل سال خمسی این آقا زودتر رسید. این اما جایی که خطاب وجوب اخراج زکات مانع از تعلق خمسه، اونم مثالش اینه، کسی سر سال خمسی شد، خمس اموالش رو داد، یک ساعت بعد 40 گوسفند رو مالک شد، اول محرم سال خمسیش بود، خمسش رو حساب کرد، یک ساعت بعد 40 گوسفند رو مالک شد، هبه کردن به او 40 گوسفند. اینجا سال دیگه چه زکات بهش واجب میشه؟ اول ذیحجه به دخولش ماه 12 زکات مستقر میشه، ولی هنوز سال خمسیش یه ماه مونده برسه. در این صورت خب این 40 گوسفند اول ماه ذیحجه یک گوسفندش میشه زکات، یه اون یک گوسفند که خمس نداره، اون 39 گوسفند خمس داره. این فرمایش مرحوم نارمی. ما نگفتیم فعلا، گفتیم مرحوم نارمی شارع اول ماه ذیحجه گفت یجب علیک اداء شات من هذه الاربعین شاتا، تا اینو گفت به وجود هذا الخطاب دیگه یک گوسفند از این 40 گوسفند دیگه رده فاضله بر معونه سنه نیست، ولی امتثال نکنه، ولی اون زکات ندهد، نفس خطاب یجب و اداء شات من هذه الاربعین شاتا که آمد اول ماه ذیحجه دیگر عرفاً این یک گوسفند ربح فاضل بر معونه سنه نیست، به وجود خطاب وجوب و اداء زکات موضوع خمس از این گوسفند و برداشته شد، تو جای ترتب نیست. بگیم آقا اِلَّم تُعَدِّ الزَّكَاةَ فَعَدِّ الْخُمْسَ، نه، نفس وجوب اداء زکات مانع از تعلق خمسه. بعضی جاها اینطور نیست ها، مثل چی؟ مثل کسی مستطیع است حج نرفت، بر کسی دل محال بود واجب بود ادا کند، ادا نمی کند، هرچی طلبکار طلب می کنه که بدهی مرا بده نمی ده، افطار می فرستن نمی ده. خب آخر سال که شد خمس باید بده یا نه؟ بله باید بده. چرا؟ برای که خطاب وجوب اداء دین مانع از صدق ربح فاضل بر معونه سنه نیست. بله آیون فرمودن ما هم قبول کردیم اگر برای مخارج همین امسال قرض کرد، 1,000,000 قرض کرد خرج عروسیش کرد، خب آخر سال که میشه 1,000,000 داره ولی ادا نکرد دینش رو، گذاشت این 1,000,000 تو بانک بمونه. بله ما گفتیم عرفاً چون دین به معونت سند، این 1,000,000 که معادل اون دینه لا یستق علیه ربح الفاضل من معونت سند، حتی اگر ادای اون دین واجب نباشه فوراً، چون دین اقساطی است یا دین مؤجل است، دو ساله قرض گرفته هنوز وقتش نرسیده باشه، نفس این که شما بدهکارید برای معونه سنه به 1,000,000 باعث میشه اون 1,000,000 که پسنداز کردید لا یستق علی، که شما امسال درآمد بیش از مخارج سال داشتید، نه مخارج سالتون 1,000,000 بود 1,000,000 هم درآمد داشتید، پس درآمد زائد بر مخارج سالتون نداشتید. اما اگر نه دین به معونت سنه نبود، دل معونت سنوات سابقه بود، نه اینجا واجب هم باشه ادا این دل، ولیکن تا ادا نکنید در اثناء سنه این رافع موضوع خمس نیست، چون عرفاً به شما میگن آقا درست ادا دین معونه سنه سابقه واجب بود اما شما که ادا نکردید، حالا یا اسیانن یا نسیانن ادا نکردید، شما امسال چقدر درآمد داری؟ میگه 1,000,000. چقدر امسال خرج کردی؟ هیچ، چون همش خونه یا پدر خودم بودم یا خونه پدرزنم بودم، 1,000,000 هم که بدهکار بودیم از سال قبلم ندادیم. میگن از تو 1,000,000 درآمد داشتی ولی هیچ خرج نداشتی، برو این 1,000,000 رو تخمیز کن ربح فاضل بر معونه سنه. پس این فرق کرد که در دین لمعونت سنوات سابقه خطاب وجوب اداء دین رافع موضوع خمس نیست، اگر ادا کردی دین را اون وقت صرف کردی، 1,000,000 رو در اداء دین خمس ندارد. یا مستطیع شدی حج رفتی خمس ندارد اون پول، ولی اگر مستطیع شدی و حج نرفتی سر میکنه ربح فاضل و اونه باید تخمیز بشه. این فرمایش مرحوم نائینی. همین مطالب رو هم که عرض کردیم راجع به دین للمعونه یا لمعونه سنت فعلیه یا دین لمعونه سنوات سابقه رو هم مرحوم نائینی داره، اینا هم مطرح. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی. بله فرق است بین خطاب وجوب اداء زکات و خطاب وجوب اداء دین لمعونت سنوات سابقه. خطاب وجوب اداء دین سنوات سابقه هی اختار برات میدن که پارسال اومدی وام گرفتی قسطتو نمیری بدی. خب
نمیری بدی.
اینجا خطاب وجوب اداء دین رافع موضوع خام نیست. بله اگر امتثال بکنی بری ادا بکنی دین رو قبل از رسیدن سال خمسی، اون وقت رافع موضوع خمسی. اما در خطاب وجوب زکات امتثال هم نکنی. همین که از این چهل گوسفند یک گوسفند متعلق زکاته ولو ادا نکنی، اما این اثرش اینه که دیگه خمس به این یک گوسفند تعلق نمیگیره. شما باید بری خمس اون 39 گوسفند دیگر رو بدی. به نظر ما اشکال فرمایش مرحوم نائینی اینه که خطاب تکلیف به اداء الخمس در اون مثال اول یا خطاب تکلیف به اداء الزکات در مثال دوم، این رافع موضوع نبود. رافع موضوع مثلا خمس در این مثال چهل گوسفند که اول ماه ذی‌الحجه یک گوسفند از این چهل گوسفند زکات یا هست، رافع موضوع خم عد زکات هذه الشیانی حکم وضعی که فی کل اربعین شاتن شاتون ولو وجوب ادا نداشته باشه. چرا؟ فرض کنید ناسی هستید، شما نسیان کردید، فراموش کردید، خطاب عد زکات حاضرشیان ندارید، غافل و ناسی خطاب ندارد. اما حکم وضعی که می گفت فی کل اربعین شاتن شاتون، این حکم وضعی است که باعث شد که صدق نکند بر این یک گوسفند عنوان الربح الفاضل و علام اونت سنه. و حالا معلوم شد فرق این مثال ها چیه. مرحوم نائینی فرقشون رو نگفت، ادعا کرد اینجا اونجوره اونجا اونجوره. به چه دلیل؟ دلیل نگفت. فرقش اینه در مثال اداء الدین لمعونت سنوات سابقه، وجوب اداء دین لمعونت سنوات سابقه که رافع عنوان الربح الفاضل و ان معونت سنه نیست، بری ادا بکنی ولی واجب هم نباشد، چون هنوز طلبکار میگوید عجله ای ندارم، ولی همین که بری ادا بکنی دین معونه سنوات سابقه رو ولی واجب هم نباشد، اون میگه ربح فاضل بر معونه نیست. پس اصلا معیار رو اشتباه مرحوم نائینی مطرح کرد. در مثال زکات خطاب وجوب زکات نیست که رافع موضوع خمسه، حکم وضعی که فی کل اربعین شاتن شاتون اول ذی‌الحجه آمد، دیگه عرفن به این یک گوسفند عنوان الربح الفاضل و علام معونت سنه صادق نیست. اما در مثال دین لمعونت سنوات سابقه اینطور نیست. عرفاً شما بدهکار که هستید برای معونه سنوات سابقه، این مانع از صدق ربح بر این یک میلیونی که امسال پسنداز کردید نمیشه. شما بدهکارید برای معونه سنوات سابقه، این مانع نمیشه که این یه میلیون پسنداز امسال شما عنوان الربح الفاضل و ان معونت سنه برای صادق نباشه. اما در زکات وقتی یک گوسفند از این چهل گوسفند شد زکات، باعث میشه دیگه الربح الفاضل و علی معونت سنه بر او صادق
نباش.
و همینطور در اون مثال اول که وسط سال خمسیش 40 گوسفند رو به او هبه کردن، اول محرم سال خمسیشه، اول رجب شد، 40 گوسفند رو به او هدیه کردن. اینجاها خمس تعلق میگیره به این 40 گوسفند. در محرم سال بعد که اومد هنوز که حول زکات نرسیده، حوالان حول زکات نشده، 6 ماه گذشته از زمان تملک این 40 گوسفند، ولی سال خمسیش رسیده. خب اینجا 8 گوسفند از این 40 گوسفند مصداق الربح الفاضل و علی معونت السنه هست، نه اینکه الان هست، از روز اول بود، از روز اول بود، از روز اولی که این 40 گوسفند رو در ماه رجب این آقا تولد کرد، به نحو شرط متأخر ملائکه دیدن که تا 6 ماه دیگه که سال خمسیش میرسه این 40 گوسفند صرف در معونه سنه نمیشه. فی علم الله از روز اول این متعلق خمس بود. بحث وجوب ادای خمس بود، نفس تعلق خمس به این 40 گوسفند قبل از حولان حول زکات باعث میشه که، یعنی شما حولان حول زکات میبینید در این مثال الان بعد از ماه محرمه، بعد از ماه محرمه، ولی حولان حول خمس اول ماه محرمه. خب پس صرف نمی کنه که این 40 گوسفند این معونه، معونه نیست، این معونه نیست، ربح فاضل بر معونه میشه و 8 متعلق خمسه، از اولم متعلق خمس بود و دیگه به حد نصاب نمیرسه، چون نصاب 40 گوسفندیست که تا یک سال، یعنی تا 11 ماه کامل در ملک شما بماند. این فرعیست که اینجا مطرح میشه. یک فرع دیگری هست در همین رابطه راجع به زکات در چیزهایی که حلول حل در آن معتبر نیست، مثل غلات اربع. آیا سؤال فقهی مهم، این کشاورزانی که گندم میکارند نصاب گندم را، نصاب زکات رو در 4/5 گندمشان بسنجیم؟ چون 1/5 آن مال خودشان نیست، 1/5 این گندم مال این کشاورزی است، مال امام خمسه. آیا نصاب رو در اون 4/5 بقیه بسنجیم یا نه؟ نصاب رو در کل این گندم میسنجیم. اینجا بحث میشه که آیا ملاحظه نصاب زکات در این گندم منهای خمس است یا در مجموع است. اینو انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم.